الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليها أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين سورة مباركة البلد السورة التي قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی سوره مکی است. نشانه ها و علائم مفهومی خود سوره مبارکه هم نیز نشان دهنده این بحث می باشد. سوره ای است که خداوند سبحان با قسم این سوره مبارکه را آغاز می کند، نه با حرف قسم بلکه با فعل قسم، چون مستحضرید در قرآن دو شیوه سوگند وجود دارد، مانند سوره بعدی و ده ها مورد دیگر و شمس و ضحاها و لیل اذا یغشا که واو و حرف قسم وجود دارد و خداوند سوگند رو با حرف بیان می کند. اما گاهی در قرآن با فعل خداوند سبحان قسم یاد می کند که شدت بیشتری دارد و تأکید فزونتری دارد، مانند اینجا که فرمود لا اقسم به هذا البلد، منتها اون حرف اول رو فرمود نه قسم یاد می کنم من خدا به این شهر به این بلد. در سوره مبارکه قیامت به این بحث رسیدیم و اشاره کردیم که اگر فرمود لا اقسم به یوم القیامه، معنای این نیست که به روز قیامت قسم یاد نمی کنم، این نه و این حرف لا و نفی فعل رو منفی نمی کنن، یه چیز دیگه است. توضیح دادیم وقتی که شما میخواید در محاورات و گفتگوی خودتون حرف کسی رو رد کنید، بگید نه آقا اینطور که هست، اینطور که تو میگویی نیست، میگید نه اینه که من میگم. این نهی که شما میگید یعنی چی؟ یعنی رد و انکار مطالبی که مخاطب شما دارد مطرح میکند و مدعی شما بازگو میکند. خداوند این کار رو میکنه در قرآن. و باز در رویه حقوقی این رو عرض کردیم گاهی که شما در محاکم قضایی وقتی نوبت به قسم میرسد که گفتار شهود و بیانه رو شما در مقام انکار رد کنید، وقتی قول شاهد و گفته شاهد رو رد کردید و انکار کردید، اونگاه نوبت قسم میرسد. اینجا هم همونطور میشه، اول لا، اینی که شما میگویید نیست، پس چیست؟ اقسمو به هذا البلد، ما قسم یاد میکنیم که این چنین است. از تمام تشریفات قضایی و حقوقی در ابتدا این سوره مبارکه عمل می شود، به عمل می آید، اونگاه خداوند سبحان مطلبی رو بازگو می فرماید. فرمود نه این است که شما می گویید قسم به این بلد، سوگند به این بلد. خب این بلد چیست؟ خداوند سبحان چرا قسم به بلد می خورد؟ به شهر یاد می کند؟ اولا کلمه بلد، توجه دارید، بلده به معنای ثبته، وقتی یه چیزی ثابت در یه جا میماند و مستقر میشه دیگه اینجا رو مثلا این فعل رو به کار میبرن. به اون مناطق و نقاطی که انسانها در اونجا ثابت میشن دیگه کوچ نمی کنند، حرکت نمی کنند و سکنا میگزینند و منزل میگزینند، به اونجاها بلد گفته میشن. شهر رو که بلد میگن، آبادی را که بلد میگویند، به دلیل اینکه مردم اونجا چه شده اند؟ ثابت شده اند و ساکن شده اند. گاهی شنیدید میگن فلان کس آدم بلیدیه. بلید از همین ماده میاد، به انسان کودن بلید میگوین. چرا به کودن بلید میگن؟ به دلیل اینکه فکرش حرکت ندارد، فکرش ثابته، فکرش رشد ندارد، انتقال از اینجا به اونجا ندارد، لذا به انسانی که رکود و سکون فکری دارد بلید گفته می شود از همین ماده. پس شهر رو بلد میگن به این معنایی که عرض کردیم خدمت عزیزان. خب فرمود لا اقسم، نه این است که شما میگویید ای مشرکان، ای مخالفان، بلکه من خدا قسم یاد میکنم، سوگند یاد میکنم به عظمت این شهر. دو نکته ما داریم اینجا، یکی اولا که این شهر کجاست، کدام شهر رو خداوند قسم یاد میکنه، ثانیا چرا قسم یاد میکنه، چه نکته‌ای در این شهر وجود دارد و در این سرزمین که خدا به این خاک و به این سرزمین سوگند و قسم یاد میکند. نکته اول در شناسایی این بلد مشخص، سوره سوره مکی است و خداوند سبحان دارد آیات رو در مکه مکرمه نازل میکند. اون بلد، اینی که میفرماید لا اقسم به هذا البلد، هذا اسم اشاره نزدیکه. وقتی من میخوام به این لیوان اشاره کنم میگم هذا، به زال مفرد مذکر اشر به تعبیر الفیه و ادبای عرب، زا و هازا برای شیء نزدیکه. به هاز البلد یعنی این شهر، این شهری که قرآن داره بهش نازل میشه کجاست؟ مکه مکرمه است. پس خداوند دارد به مکه قسم یاد میکنه. و این که به مکه بلد گفته شده است، ما اینو قبلا شنیدیم، هزاران سال قبل از پیغمبر مکرم اسلام اون بزرگ مردی که اومد این شهر رو بلد کرد، اون شخصیت عظیمی که آمد که بنای اولیه خشت این شهر رو نهاد، هنگامی که خانه کعبه رو تکمیل کرد، از یرفعو ابراهیم و اسماعیلو، هنگامی که اسماعیل و ابراهیم قواعد خانه رو بالا بردن و کار تمام شد، اونگاه از دعاهای ابراهیم این بود رب اجعل هذا بلدن آمنا. در یه جای دیگر رب اجعل هذا البلد آمنا. هر دو دعا رو در قرآن داریم. ابراهیم در یه جا میگوید خدای این سرزمین رو بلد کن، اینجا را آبادانی کن، اینجا را مستقر و ام القرای مکاتیب توحیدی قرار بده. در یه جای دیگر میگوید خدای این شهر و این بلد رو مظهر امن و امنیت قرار بده، به حدی که و من دخله کان آمنا، اون امنیت الهی درون این سرزمین باشه. و دعای ابراهیم مستجاب است. پس بلد در زبان ابراهیم کجاست؟ مکه است. خداوند سبحان دارد به همون بلد قسم یاد میکند، لا اقسم به هذا البلد، سوگند به این سرزمین مکه، به این وادی حرام، به این سرزمین عظیم و با برکت و عجیب. خب حالا چرا خداوند قسم یاد میکند؟ نکته سوگند الهی چیست و عظمت کار در کجاست؟ فرمود و انت حل به هذا البلد. این نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان، از جهت منطقی و فکری میان نقاط کره زمین و خاکها و سرزمینهای الهی فرقی ندارد. الان این جمله رو در دعای ندبه خواندید که متخذ از آیه شریفه است، و ان الارض لله، زمین از آن خداست، یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین و جرى القضاء لهم بما یرجى له حسن المثوبه. ان الارض لله، زمین از آن خداست، تمام قطعات زمین، تمام نقاط زمین از آن خداست. نبی مکرم فرمود جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا. این نقطه مقابل اعتراضی است که گاه وهابیون دارن به سجده کردن ماها به مهر. جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا، پیغمبر میفرماید خدا زمین رو، همه جای زمین رو برای من مسجد و سجدگاه و عامل طهارت قرار داده است. ما میگیم نبی مکرم زمین رو سجده کرده است و زمین سجدگاه پیغمبر است. یه شیئی که از زمین نباشد و زمینی نباشد قابل سجده نیست. این پلیمر، این ماده نفتی قابل سجده نیست که من بر اون سجده کنم. باید به چیزی سجده کنم که مستقیم به چه برگردد؟ به خاک برگردد، به زمین برگردد. جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا، ارض و زمین یعنی تمام زمین. خب تمام قطعات زمین عظمت دارد، همه آثار صنع الهی است و تجلیات خداوندی است. پس بنابراین بین این قطعه زمین و اون قطعه زمین فرقی از جهت فکر منطقی نیست، اینا با هم یکی هستند، مگر اینکه یه عاملی، مگر اینکه یه خصوصیتی باشد که یه قطعه زمین از قطعه دیگر شرافت بیشتری پیدا کنه، عظمت بیشتری پیدا کند، شکوه خاص و فزونتری بیابد. اون عامل رو باید پیدا کنیم که که چرا این گل جا این قطعه زمین فضیلتی بیشتری پیدا میکنه؟ میگن نماز خواندن در اینجا 10 برابر 100 برابر 1000 برابر کجاست. نمیدانم عرض به خدمتتون دعا کردن در اینجا مستجاب است. اینجا جایی است که حکیم نامیده میشود، جایی است که گناهان شما خورد میشه، میشکنه، له میشه اگر اینجا بیستید و استغفار کنید. خب این مکانیت ها و شأنیت ها از کجا اومده است؟ اینها ذاتی نیست، اینها یه عوامل ثانوی وجود داشته که موجب شده این مکانها فضیلت و خصوصیتی یافته است. خداوند در ابتدای این سوره مبارکه به این سر اشاره میکند نسبت به سرزمین مکه. از اسراری که موجب شده از سرزمین حرم این عظمت و شکوه را یافته است: یا رسول الله، میدانی چیست؟ و انت حلن به هذا البلد. ما به این سرزمین قسم یاد میکنیم، این مکه شرافت اون دارد که خدا به او قسم یاد کند. چرا چنین شرافتی را دارد؟ یکی از عوامل این است که و انت حلن به هذا البلد، این که یا رسول الله گامهای نازنین شما بر روی خاک این مکه قرار گرفته است به دلیل این که شما حل به این سرزمینید. کلمه حل مصدر است، معنای اسم فاعلی هم دارد، یعنی حال، یعنی ساکن. به دلیل این است که زادگاه شماست، به دلیل این است که زیر پای شما خاک آن قرار گرفته است و شما ساکن در این سرزمین هستید. وجود و شرافت تو پیغمبر موجب می شود که این خاک و سرزمین هم شرافت فوق العاده‌ای پیدا کند، در حدی که خدا به عظمت آن قسم یاد کند. این سر و نکته کار است. این ضرب المثلی است در کلام عرب، میگن اکثر عزیزان حفظتون هست اینو شنیدید حداقل. وقتی وارد جایی میشید، مثلا یه مکانی، بعد کسی رو دعوت میکنن بالای مجلس بنشینه، یه جای بهتری بنشینه، میگن آقا نه مهم نیست، فرقی نمیکنه، هر کجا که نشستیم نشستیم. شرف المکان بالمکین، شرافت یک مکان به خود اون مکان نیست. بعضی هستن اگر اون طرف بنشینن همه رو به اون سو میکنن، اگر این طرف بنشینن همه رو به این سو میکنن. پس شرافت این مکان از کیست؟ از اون مکین است، از اون کسی است که در این مکان نشسته است. شرف المکان بالمکین، شرافت هر مکان از کسی است که به اون مکان مکان داده است، بها داده است، ارزش داده است. این نکته رو در ابتدای آیه شریفه میبینیم که خداوند سبحان نسبت به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این نکته رو بازگو میفرماد که یا رسول الله، شما شرافت بخش به این مکان هستید، شما عظمت میدهید به این سرزمین مقدس و وادی مبارک. و انت حل به هذا البلد. بدون بالا اون فرمود و اینجا هنوز بحث داریم که عرض میکنم خدمت عزیزان، یه قدری بریم جلو. و والدن و ما ولد، و سوگند به والد. والد یعنی که یعنی پدر. هر انسانی اب دارد و والد دارد. اون پدری که انسان مستقیما از نطفه او متولد میشود به اون والد میگن، اما اب نه. به پدر شما اب گفته میشود، به پدر بزرگتون هم اب گفته می شود، اما به پدر بزرگ هیچ کس والد گفته نمی شود در کلام عرب. کما این که والده اون کسی است که شما از رحم او به دنیا اومدید، اما ام به مادر بزرگتون هم ام گفته می شود، اما به مادر بزرگ والده گفته نمی شه. پس والد به اصطلاح و والده این خصوصیت رو دارن در کلام عرب. و والدن و ما ولد، سوگند به یه پدری و آنچه آن پدر به دنیا آورده است، یعنی به فرزند مستقیم او. و والدن و ما ولد، یعنی چه پدر و فرزندی است که خداوند قسم به اونها یاد میکند؟ چه خصوصیتی است؟ این کدوم پدر و پسرن در کنار قسم به سرزمین کعبه، سرزمین مکه و یاد کردن به سکون پیغمبر در این سرزمین، این چه مناسبتی است؟ این چه پدر و پسری است که خداوند سبحان دارد به این پدر و پسر قسم یاد میکند؟ اونی که به ذهن مفسران آمده است و ادله روایی هم در این باب داریم، پدر و پسری که ارتباط با این سرزمین کعبه دارن و مکه دارن کدام پدر و پسر است؟ اون کسی است که این کعبه یادگار اون پدر و پسر است. الان آیه شریفه رو خواندم، اون پدر و پسر کسی نیست مگر ابراهیم و اسماعیل. اینها هستن که ارتباط به این بلد دارن، ارتباط به این سرزمین کعبه و مکه دارن. لذا و والدن و ما ولد، سوگند به بزرگی و عظمت خلیل الرحمن و ذبیح الله. سوگند خلیل الله و ذبیح الله، سوگند به اون شخصیتی که تمام وجودش در کف اخلاص نهاده است و تقدیم حضرت دوست کرده است، سوگند به اون کسی که یا ابت فعل موت عمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. وقتی که بهش پدر میگوید میخواهم کارد را بر گلوی تو بگذارم، میگوید پدر آنچه مأموریت به اون داری انجام بده، امیدوارم من نیز صبر و شکیبایی و بردباری لازم رو در این باب داشته باشم. اون ابراهیم و اون اسماعیل است که یه ارتباط تنگاتنگی با کعبه و سرزمین بیت المقدس و مسجد الاقصا، ارتباط تنگاتنگ با یه پدر و پسر دارد و اونها کسی نیست مگر داوود و سلیمان. مسجد الحرام و کعبه یه ارتباط تنگاتنگ با این پدر و پسر دارد، ابراهیم و اسماعیل. فرمود و والد و ما ولد. خب حالا این قسمی که خداوند سبحان خورده است برای چیست؟ لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. هر آینه به تحقیق ما آفریده ایم انسان رو در کبد. این مقدمات و قسم برای اثبات این گزاره بود. خداوند میخواست این جمله رو بگه و این پیام مهم رو منتقل کند به انسانها، اون مقدمات رو به کار بست. من برگردم یه مرتبه دیگه اون مقدمات رو یه مرور سطحی بکنیم و اونگاه پیام رو مطرح کنیم. فرمود سوگند به این سرزمین. گفتیم که مکه شرافت اون دارد که خداوند به اون قسم یاد کند. این سرزمین سرزمینی است که انبیاء الهی در اینجا خیلی خاطره دارن. اینجا سرزمینی است که 4 فرسخ تا 4 فرسخ اون رو ارض حرم مینامند، یعنی حشیش اون، بفرمایید جیاهان اون، حیوانات اون، تمام اینها حرمت ویژه دارند. پانهادن به این سرزمین مستلزم اینه که انسان خیلی از تعلقات رو بکند. اگر کسی میخواهد، مسلمانی میخواهد به سرزمین حرم پا بگذارد، باید چگونه پا بگذارد؟ باید محرم باشه پا بگذارد به سرزمین حرم، یعنی اذن دخول حرم احرام است. باید هنگامی که وارد این سرزمین بشد احرام بپوشد، تعلقات رو بکنه، پا به این سرزمین بگذارد. اینجا حرمت فوق العاده و ویژه ای دارد و خداوند سبحان اینجا رو مظهر تجلیات عظیم خود قرار داده است. جبرئیل بارها در این سرزمین فرود آمده است و قرآن رو بر قلب نازنین نبی رحمت نازل کرده است. خاندان و دودمان هاشمیون در این سرزمین رشد و نمو کرده اند. وجود مقدس رسول خدا طفولیتش اینجا گذرانده است. سر مبارک او اولین بار بر خاک اینجا قرار گرفته است و این عظمت ها همه و همه کاملا پر کرده است فضای نورانی این سرزمین حرم و این سرزمین با عظمت و عجیب را. خاطرات ابراهیم و اسماعیل بیشتر افزوده است به شکوه و عظمت این سرزمینی که به هر حال بنای خیر اون رو این پدر و پسر به این شیوه قرار دادند و گذاردند. خب این جایگاه دارد که خداوند قسم یاد کنه. بعد فرمود و انت حل به هذا البلد. این و انت حل به هذا البلد دو تعبیر و دو حمل ادبی دارد. یکی این که این جمله حالی است، یعنی ما قسم به این سرزمین میخوریم و حال این که تو ساکن این سرزمین هستی، یعنی این ارزش قسم رو نشان میده. ممکنه به نظر بعض از به اصطلاح مفسرین این جمله معترضه باشه، جمله حالیه نباشه. جمله معترضه چیست؟ اینه که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، حالا من یازارمونی که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. این شعر فردوسی است، یعنی فردوسی گفته من یازارموری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. خیلی زیبایی این شعر اگر فکر کنیم دوش. این شعر رو حکیم توس نگرفته است مگر از پیام و وجود و مقدس امیر المؤمنین که ولو اعطیت الاقالیم السبعه، اگر 7 بخش کره زمین رو به علی بدهند حاضر نیست پوست جوی را ظلمن به ظلم از دهان موری و مورچهی برون آورد. حکیم توس دارد از رهبر و امام خودش پیام میگیرد و این شعر رو میگه. متا سعدی وقتی میخواد این شعر فردوسی رو تضمین کنه در بیان خودش و در کلام خودش مطرح کنه، گذشته از این یه چیزی دیگه هم میگن. اونو میگن جمله معترضه، که خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. این که رحمت بر آن تربت پاک باد حرف کیه؟ حرف سعدیه. میخواست گفته او رو بگه اما در بین یه چیزی گفت. اینو میگن جمله معترضه از نوع حشو. شما یه آستری داره این کدتون، یه رویه‌ای دارد یه آستری دارد، بین این رویه و آستر چی قرار دارد؟ لایه قرار دارد. اگر لایه رو نگذارن کت شما اینطور نمی‌ایستد. به این لایه در کلام عرب میگن حشو. گاهی یک لایه هایی توی یک جمله قرار میگیرد که به اینها میگن حشو، اونم حشو ملیح، یعنی به ملاحت و زیبایی کلام میافزاید. این جمله معترض است. در قرآن از این حشوا زیاد داریم که به زیبایی سخن افزوده است. عرض به خدمتون، پیر پیمان کش من، پیر پیمان کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. پیر پیمان کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. این که روانش خوش باد نیازی نیست به جمله، جمله معترضه است. حشو ملیح، زیبا می کند و بگذار دل را متوجه به ساحت مقدس صاحب ولایت کبرا اعلی حضرت ولی عصر کنیم. آن سفر کرده که صد قافل دل همره روز، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یعنی شما دارید الان دعا به جان شریف ولی عصر می کنید، اما در بینش یک جمله معترضه میارید، چه صد قافل دل همره اوست، آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، اما در بین میگید چه صد قافل دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. این بسیار زیبا میکنه سخن رو. خداوند در اینجا به نظر بعضی به این شیوه سخن گفته است، فرمود است لا اقسم به هذا البلد، بعد یه جمله معترضه و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب حال خداوند سوگند یاد کرد به این سرزمین با سکونت پیغمبر در این سرزمین و سوگند به ابراهیم و اسماعیل که نقش اساسی در این سرزمین ایجاد کردند و چنین بنای عظمتی رو نهاده اند، حالا برای چی این قسم یاد شد؟ چه مطلبی میخواد گفته شود؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، هر آینه ما آفریدیم و خلق کردیم انسان رو در کبد. لقد خلقنا الانسان، این الانسان یعنی کل الانسان، تمام انسان است. ما انسان رو در کبد آفریدیم. من دوست می‌دارم بیشتر توضیح بدم، اما یه مقداری هم ملاحظه زمان و بحث رو می‌کنم که شاید بنا باشه این سوره رو امروز بگیم تمومش کنیم خدمت عزیزان، بیش از یه جلسه بحث نباشه. لذا طبعا با یه قدری اختصار سخن رو عرض می‌کنم و الا اینجا هنوز مطلب زیاد است. فرمود لقد خلق، ما انسان رو آفریدیم در کبد. اولا خود کبد در لغت همونی که شما گاهی کبد میگویید، یعنی کبد یه عضوی است در بدن شما، کبد درد اون عضو است. یعنی چی؟ یعنی شما یه عضوی دارید در قسمت راست پایینی و تحتانی این دنده هاتون به نام کبد، که این کبد یه عضوی است که بین 1500 تا 1800 گرم وزنشه. بزرگترین قده بدن انسان کبده و نقش بسیار اساسی در زندگی ما دارد این کبد. یعنی این کبد کاری که انجام میده 7 کار اساسی است، کارهای اساسی و حیاتی. به بیان اگر اصطلاح طبی عرض کنم خدمت فرشکی، عرض کنم خدمت عزیزان، ما یک سوخت و سازهایی تو بدنمون داریم، یه تحولات و تبدیلات شیمیایی در بدن ماست که اینها روند زیستی ما رو ادامه میدهد. به اینها میگن متابولیسم. متابولیسم بدن اساساً کار کبده، کارهایی که انجام میده کبد حیاتی ترین کارهاست در وجود ما از جهت متابولیک و متابولیسم بدن. مثلا فرض کنید شما در بدنتون وقتی که قند اضافه دارید، گلوکوز اضافه دارید، این قندها رو کبد شما میگیرد، تبدیلش میکند به گلیکوژن، ذخیره میکند، دپو میکند. باز هر وقت بدن شما نیاز به قند داشته باشه و قند بهش نرسه، از لوزالمعده انسولین ترشح میشه، میاد این گلیکوژن رو مجدد برمیگرداند، تبدیل به گلوکوز و قند میکنه، میاد تو خون شما و شما خونتون قندش معتدل میشه. کسانی که بیماری دیابت و بیماری قند میگیرن، اختلال تو این سیستمشون ایجاد میشه، این کار انجام نمیشه، گاه نیاز به تزریق انسولین دارن و باید این به شیوه مصنوعی در بدنشون عمل بشه. مثلا کار کبد تنظیم قند بدن است. مثلا فرض بفرمایید آخرین مرحله ای که چربی در بدن انسان میخواد تجزیه بشه به وسیله کبد انجام میشه. فرض کنید اورسازی در بدن به وسیله کبد انجام میشه که دفع میشه به وسیله دستگاه ادراری در بدن انسان. حرارت بدن انسان رو کبد تنظیم میکنه. اصلا این مسیر خون، اون خون زیادی که کبد میگیرد و حرارت خونی در بدن توسط کبد انجام میشه، خیلی عضو مهمیه. لذا بیماری و آفتی هم که به کبد میخورد آفات مهمی است. در کلام عرب وقتی یک کسی کبدش متورم میشه، هیداتیک میگیرد مثلا، یه چیزهای مشابه این، وقتی آفاتی به کبد وارد میشود، عرب میگوید اکبد فلانون، اکبد فلانون، یعنی کبدش دچار مشکل شدید شده است. چی شده است؟ میگن بیماری کبد، کبد گرفته است. خیلی بیماری دردآور و رنج‌آوری است، کبد گرفته است. این معنا و اصطلاح اولیه است. بعد هر بیماری سخت، هر تعب و رنج، هر مشقتی رو در کلام عرب بعد از این اصطلاح اولی کبد نامیدن، چون دیدن این بیماری خیلی سخته، خیلی انسان رو در رنج و مشقت وارد می کند، دشواری های زیادی برای انسان دارد، لذا هر رنج و مشقتی را هم کبد گفتن. پس کبد در معنای اولیه بیماری کبده با این خصوصیات که عرض کردیم. بعد در استعمال دوم هر رنج و مشقت و هر تعب و زحمت فوق العاده ای را کبد می گوین. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در کبد آفریدیم، یعنی انسان یه موجودی است که در طرح و ساختمان خلقت او رنج و مشقت، تعب وجود داشته است. در وجود انسان، در مسیر زندگی انسان، در رسیدن آدمی به اون هدفی که خدا او را آفریده است، تعب و مشقت و زحمت وجود دارد. انسان بدون زحمت و مشقت نمیتواند به اون هدف نهایی و غایت القصوایی که خداوند سبحان برای او در وجود و خلقت و فطرت در نظر گرفته است برسد. هرگز بدون اون نمیرسد. درود خدا بر روان مطهر امیر المؤمنین صاحب ملک سخن باد که فرمود دارون بالبلاء محفوفه. دنیا رو خدا جوری برای انسان قرار داده است که از هر سوی اون اگر نگاه کنید دشواری دیده میشود، سختی دیده میشود. در آیه شریفه دیگر خواندیم یا ایها الناس انک، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو در کدحی، گفتیم کدح یعنی حرکت همراه با زحمت، حرکت همراه با تلاش. خب وقتی نگاه میکنید وجود انسان در تمام مراحل زندگی دچار کبد است. ما یه رنجهایی در زیستن داریم، اگر بخوایم خوب باشیم به سادگی نمیشود. اگر میخوایم دچار عرض به خدمت سرکار به هر حال برسیم به یه مقاماتی، با دچار سختی هایی باشیم. بدون زحمات و سختی ها امکان ندارد. خدا تولد انسان رو با درد و رنج قرار داده است. خداوند زادن فرزند انسان رو گاه با مردن قرار داده است. رشد، ترقی انسان رو با زحمت و رنج قرار داده است. جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. با رنج و مشقت این انسان رشد پیدا می کند. با بودنها، نبودنها، کاستیها، فزونیها، دردها، رنجها، بیماریها، ابتلاعات این فرزند رشد پیدا می کند. انسان به یه رشدی می رسد تازه می فهمد تو دنیا چه خبره. اگر می خواد به یه جایی برسد، به حقیقت وجود هستی آشنا بشه، به خودش آشنا بشه، اینجا جاییست که باید رنجها رو به جان بخرد تا به گنجها برسد. به لا ناز پرورده تنعم نبرد راه به جهان. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. خدا وجود و شکوفایی انسان رو در این قرار داده است. این کبد است. اصلا زندگی ما همراه با کبد است. نان میخواید بخورید کبد دارد. لذت میخواید از دنیا ببرید کبد دارد. بدون این نمیشه. معنویت و کمالاتی که خداوند سبحان به انسان در دنیا میبخشد با کبد است. اینها مقدمه رو خداوند دارد میگه که انسان مسیرش رو بداند، احساس نکند که با سادگی و سهولت و راحتی میتواند به خلقت خودش برسه. نه نه نه، لقد خلقنا الانسان، اصلا در طرح و وجود و ماهیت و فطرت انسان کبد وجود دارد. مبادا حکایت رو جور دیگر بخوانید به احساس کنید که شما یک شبه میتوانید ره 100 ساله ببندید. نه، باید این مسیر طی بشه، با این وادی به وادی انسان این مراحل رو بگذراند تا این وادی ها پشت سر نگذارد آدمی و این رنج ها به جان نخرد، به گنج نمیرسد و به سعادت منتهی نمیشود. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب حالا این جمله لقد خلقنا الانسان فی کبد به اون قبلی ها هم بی ارتباط نیست ها. لا اقسم به هذا البلد، ما قسم به این سرزمین، پیغمبر تو این سرزمینی، قسم به ابراهیم و اسماعیل، کار پیغمبر تو این سرزمین. پیغمبر چقدر رنج دارد میبرد تو این سرزمین؟ اصلا وجود رسول خدا در مکه یعنی رنج. چه رنجی بالاتر از این؟ یه زمان این حدیث رو عرض میکردم که چند چیزن که فردای قیامت هر چه بخوای شکایت به خدا میکنن.
هر چه بخواهید شکایه دارند به خداوند سبحان. یک، مسجد خراب لا یصلی فیه اهلها، اما از جهت آمده شده مصلی و نمازگزار خراب خراب، مسجدی که از جهت آبادانی و امارت خراب است، فردای قیامت شکایت می کند از همسایگان و اهل اون محل که اینها نیومدن، خدای به من اعتنا نکردن، این فردای قیامت شکایت می کند. مصحف معلق قد وقع علیه الغبار، قرآن این چه صحیفه ای چه می ماند، اما بعد خاکش و غبارش رو با دست می گیرم پوف می کند، فوت می کند، این فردای قیامت شکایت می کند که خدا من موندم معطل. سوم، عالمون بین الجهال، یک عالمی که توی سرزمینی قرار میگیرد که دورش رو جهال گرفته، این فردای قیامت شکوائیه دارد که خدایا من زحمت خیلی کشیدم اما اینطور با من برخورد کردن، گفتن بگو اگر راست میگی تعداد موهای تو سر ما چند تاست، عمر ما رو اینطور گذراندن. این بزرگترین رنج برای یه عالم که زحمات رو کشیده باشد اما ازش اینطور استفاده کنن مردم، اینطور بهره برداری کنن. وجود پیغمبر در سرزمینی است که امیرالمومنین وقتی دارد زمان سرزمین پیغمبر رو در نهج البلاغه توصیف میکنه، میگه پیغمبر اول بعثت در سرزمینی برانگیخته شد به عرض عالم هاوم الجم و جاهل هاو مکرم یا مکرم. رسول خدا در سرزمینی پا میگذارد و بعثت خودش اعلام میکند که عالمش ملجم، دهانش بسته است و جاهل ها تحویل گرفته میشن. خب در یه محیط این چنینی زندگی کردن خیلی کبد دارد، خیلی رنج دارد. لقد خلقنا الانسان فی کبد، دارد تبلیغشم بیان میکنه. ابراهیم و اسماعیل شدن مگر ساده بوده؟ ابراهیم بخواهد از جان بگذرد، درون آتش و منجنیق برود، فرزندش به زیر کارد بیاورد، سرمایه خودش رو در راه خدا تقدیم کند، چه رنجی برده است ابراهیم تا به اینجا رسیده است؟ چیکار کرد؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم مبتلای به این مراحل شده است و اونگاه به اون قله بالا رسیده است. اینا کبد است، در این کبد بوده است که مردان خدا پا گذاردن به حقایق و بلندی ها و سعادت ها رسیدن، به سهولت که نمی شده است. لذا این ارتباط با قبلش هم در ذهنتون باشد، فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب این از بود اخلاقی شرز می کنم، خداوند داره توصیه می کند به ما انسان ها، بدونید شما اگر می خواهید انسان باشید بدون کبد نمیشه، شما اگر می خواهید اخلاق انسانی داشته باشید با زحمت بکشید خودتون بسازید، اگر شما می خواهید به هر حال اخلاق الهی داشته باشید، متخلق با آداب باشید، اگر می خواهید شکوفا شود در شما توانایی ها و استعدادهاتون، بسم الله، بود با کبد باشه. اینها با خوردن و خوابیدن نمیشه، اینها با رنج است و مشقت است و تعلیم است و تعلم است و عمل است و علم است و اینها، با اینها میشه و اینها همش زحمت دارن، اینا بدون زحمت برای کسی جمع نمیشه، نمیشه کسی شب بخواب از صبح بلند شه اینا بیاد تو سینش، اینا جوانی میخواهد، عمر میخواهد، وقت میخواهد، همه اینها رو طلب میکنن و الا کسی به کوی بلندی پای نمیگذارن. ایه سبا اللی یقدر علیه احد، آیا این انسانی که ما رو تو کبد قرار دادیم و به این شیوه میاد جلو و رشد و کمال پیدا میکند، آیا میپندارد که لن یقدر علیه احد؟ آیا میپندارد این انسان با این خصوصیتی که ما آفریدیمش، آیا گاه احساس رو به سوی خود و سوی خودی میکند؟ آیا احساس اقتدار میکند؟ احساس طغیانگری میکند؟ میپندارد که لن یقدر علیه احد؟ اون خدایی که این تو آفریده برش قدرت ندارد؟ آیا نمیبیند دست قدرت خدا را؟ آیا سیطره الهی رو بر وجود خودش نمیبیند که طاغی میشود و طغیان میکند و سرمستی میکند؟ ایحسب، آیا میپندارد ان لن یقدر علیه احد؟ مراد خداست، آیا کسی بر او قدرت ندارد؟ یعنی خدا بر او قدرت ندارد؟ یقول اهلکت مالا لبدا، عجب بی انصاف میشه این انسان. این ادامه همون کبده. مفسرین معتقدن این جمله آیه شریفه نظر به بعضی ها داشته که اینها مثلا وقتی که خدمت پیغمبر مکرم اسلام کاری چیزی انجام میدادن منت بر پیغمبر میگذاردن، مثلا یکی از فرزندان عبدمناف رو مطرح میکنن، حارث بن عامر است که مطرح میکنن مثلا این کاری کرد پیغمبر، فهمیدن این کفاره گناهات بود، این کار رو انجام بدی، این نکته رو بود گویا از زمانی که ما اسلام آوردیم یا بود کفاره بدیم یا بود دیه بدیم یا بود زکات بدیم یا بود چی بدیم، مثلا اعتراض کرد به این که ما هر چی داریم پیداریم در اسلام میدیم، این چه دینی است که زندگی ما رو به باد داده است، مثلا این نکته رو مطرح کرد، یا مشابه این صحنه ها، این نکته شأن نزولی است که مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه. فرمود یقول اهلکت مالا لبدا،
این انسان احساس میکنه اگر یک قدمی برداشت در راه خدا، میگوید ما خیلی هزینه کردیم، ما خیلی کار کردیم، یعنی براش سخته. لقد خلق الانسان فی کبد. دینداری آسان نیست عزیزان، هیچ بعد دین آسان نیست. دین اینطور نیست که عرض به خدمت سرکار زحمت و مشقت توش نباشه. اینه که در شرع مقدس فرمود بعثت علی شریعت سهلت سمحه، اون سهولت یا تسامح یا تساهلی که در دین داریم، اون تسامح و سهولت در ناحیه وضع قانون الهی است. خدا قوانینش رو جوری قرار نداده که بشر از پس اون قوانین بر نیاد، نه، قوانین رو مطابق با توان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مطابق با توان قرار داده. اما در راه رسیدن به این مرزهای قانونی ما باید زحمت به خودمون بدیم، زحمت داره. بارها عرض کردم، مثال زدم، خب جناب عالی که می‌خواید امروز صبح بلند شید نماز صبحتون بخونید، زحمت داره. این بستر گرم رو رها کردن و برخواستن، اونی که اهل تهجد از سحر میخواد بلند شه، اونی که میخواد اول وقت بخونه اول اذان صبح بلند میشه، اونی که میخواد قبل از آفتاب بخونه به هر حال پنج بلند میشه، اینا که دارن به این شیوه بلند میشن نماز، اینا زحمت نداره؟ وای 12 شب خوابیده است، یک شب خوابیده است، دو شب خوابیده است، حالا میخواد 2 ساعت 3 ساعت خوابیده بلند شه. روز جمعه است، مردم میخوابن تا ساعت 9 ده، اما میخواد بلند شه بیاد نمیدونم منظر قرآن، میخواد بیاد محفل قرآن، میخواد بیاد عین بقیت الله بگوید. اینا زحمت داره یا نداره؟ اینا کبده دیگه، اینا رنج داره، اینا مشقت داره، به سادگی که نمیشه. تکالیف در شریعت اینطور نیست که بدون زحمت و مشقت باشن. اینا بعد مالیش هم همینطوره، بعد جسمیش هم همینطوره، بعد روحیش هم همینطوره. اینه که انسان جوری خودشو تربیت کند که جز راست نگوید. خب خیلی جاها اگر ما راست بگیم به ضررمون تموم میشه. خیلی زحمت داره انسان جوری خودشو تربیت کنه که اگر به زیانش هم میشه بازم راست بگه. میدونه متضرر میشه الان، فلان منفعت از دستش میره، میگه من جز راست نمیگویم، اون چه وظیفه‌مه میگم. خدا گفته است که صادقانه سخن بگو، من صادقانه میگویم و معتقدم ان نجات فی الصدق، نجات در صدق است. خب این زحمت داره انسان خودش بتونه تربیت کنه، زحمت داره انسان با انصاف با مردم برخورد کنه، زحمت داره انسان ضرر مردم رو ضرر خودش ببیند، خیر مردم رو خیر خودش ببیند، خیر خودش خیر مردم. اینا کار ساده‌ای نیست، اینا اصول شریعته، اینا اصول دیانته. مگر بدون زحمت انسان به اینها میرسه؟ خدمات مالی انجام دادن مگه زحمت داره؟ کسی یه عمر عرض به خدمتتون هزینه جمع کرده است، اختصاص میکند در راه خدا تقدیم میکند، یه ما زحمت کشیده، یه سال زحمت کشیده، حالا مینشینه حساب مالی خودش میکند بعد تقدیم میکند، مگر اینها به سهولت میشه؟ مال بدل جان انسانه، انسان جونش رو داده به ظاهر با محاسبات مادی تقویت اقتصادی کرده خودش رو، حالا حاضر میشه بگذره؟ اینا به سادگی نمیشه. اینا خیلی، اگر قدیمی ها میگفتن جان دادن سخت‌تر از مال دادن سخت‌تر از جان دادن است، یه چیزایی فهمیده بودن که میگفتن. به هر حال فرمود یقول اهلکت مالا لبدا، این انسان این کبد دین رو نفهمیده. یه مقداری که هزینه میکنه میگه ما به سختی افتادیم، ما مال دادیم، ما هزینه کردیم. ایحسب ان لم یره احد، آیا نمیداند که دارد خدای سبحان او را میبیند، اعمال او را، کردار او را، رفتار او را، همه در منظر الهی است، همه در محاسبه خداوندی است و ذره ذره اعمال او، خیر او و شر او، دقت خداوندی بر اوست و حساب و جزا و مجازات و پاداش و خیر و شر خداوند پای اون قرار میگیرد. آیا نمیداند تمام اینها به مقادیر حسابگری شده است روی اون؟ آیا این پندار رو ندارد، این توجه رو انسان ندارد؟ اگر زیاد هم بدد زیاد اون چیزی نیست در قبال توجه خداوند و نظاره الهی. ایحسب ان لم یره احد، چقدر کافر نعمت است این انسان. بگذارد تا شمه از اون چه با او کرده این بگوییم، ببیند اونگاه اگر چیزی هم هزینه کند، اگر به زحمتی هم بیفتد، ارزش واقعی اون چیست. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجلین. خیلی زیباست. آیا علم نجعل له عینین؟ آیا ما قرار ندادیم در وجود او عینین را؟ عین یعنی چشم، عینین یعنی چی؟ یعنی دو تا چشم. و لسانن و شفتین، و ما زبان و شفه لب و دو لب برای او قرار ندادیم. خب اولین نعمتی که خداوند مطرح می کند اینجا نعمت بینایی است، نعمت دیدن است. بیشترین اطلاعاتی که ما از جهان پیرامون خودمون به دست میاریم از طریق چیست؟ از طریق چشم ماست، از طریق دیدن ما. آنچه یک دیدن کند ادراک اون، با هزاران گفته نتوان شد بیان. یه دیدن است که
خیلی اطلاعات رو به ما میده. خداوند اول انگوش بر این میگذارد، این عضو اطلاع رسانی ما را و بینایی ما را به عنوان نعمت بزرگ مطرح میکند. الم نجعل له عینین، گذشته از این خود این نفر بود، الم نجعل له البصیره، ما برای انسان بصیرت و بصر دادیم، فرمود عینین، یعنی تأکید کرد به این عضو قرینه، این قرینه بودن چشم. حالا اینجا خیلی بحث دارد، خیلی نکات دارد که لطیفه. این عضو قرینه رو خداوند سبحان مثال زد، یعنی با به اصطلاح توجه به دو چشم. حالا نقشش در فرایند اطلاعات گیری اساسا در چهره آدمی گاه عرض کردم، اون عضو تعیین کننده که میتواند بقیه اعضا رو زیر سوال ببرد، یعنی اگر بقیه اعضا ناهماهنگ اما این چشم هماهنگ، این چشم شهلاست، این چشم زیباست، نافذه، بقیه نقص های صورت رو این چشم زیبا جبران میکند. بقیه اندام خیلی زیباست، لبا، نمیدانم بینی، تمام خیلی زیبا منظم، اما چشم ناهماهنگ، یه مقداری انحراف داره، بقیه زیبایی صورت رو هم محو میکنه، زیر سوال میبرن. خدا به چشم یه آثار ویژه‌ای داده است، یه عظمتی به چشم داده است، یه کارهایی با این نگاه میشد. اصلا تمام خصوصیات درونی شما از کجا دیده میشن؟ اصلا این چشمتون دیده میشه. وقتی نگاه میکنید کنجکاوانه مشخصه، نگاه میکنید غضب‌آلود مشخصه، نگاه میکنید با محبت مشخصه، نگاه میکنید با ترس مشخصه، همه چیز شما از این عینین شما دیده می شود. الم نجعل له عینین، آیا ما این عضو حساس این چنینی را به شما انسانها ندادیم؟ این ابزار رو ندادیم، مجهزتو نکردیم؟ الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، و آیا ما به شما لسان زبان، شفتین لبها دو لب، آیا ما زبان و دو لب بهتون ندادیم؟ این چیز خب بعد از بینایی انسان بالاترین عضوی که دارد در بشر بودن گویایی است، گویایی است، قوه ناطقه است. انسان را از گذشته وقتی تعریف می‌کردند حکمای یونان می‌گفتند ال انسان و حیوان ناطق، انسان حیوان سخنگو است. این نطق و زبان و بیان در وجود انسان عامل اول از بزرگترین عوامل انسانیت ماست. خداوند سبحان انسانیت ما رو به زبانمون قرار داده است و به گفتار ما قرار داده است. ببینید، نمیخوام خیلی علمی صحبت کنم خدمت عزیزان که خسته کننده باشد. اولین نیازی که بشر در زندگی اجتماعی داشت محاوره و گفتگو و مفاهمه بود، که از طریق چی شروع شد؟ از طریق زبان شروع شد. اگر بشر بخواد زندگی اجتماعی داشته باشد به چی نیاز دارد؟ به زبان نیاز دارد، به گفتار نیاز دارد. اجتماعی بودن انسان به برکت زبان آدمی است، فعلا حیوانات اجتماعی نیستن، زندگی جمعی ندارن. انسان زبانش بزرگترین خدمت رو بهش در ترقی و در رشد بشر کرده است، که تونسته انسان به وسیله زبان ماف ضمیر خودش و خواسته های خودش رو به دیگران منتقل کند. این نعمت بزرگ الهی است. زبانشناس ها زبان رو میگن بزرگترین نهاد اجتماعی، اصلا این زندگی بشر رو اجتماعی شرطه است، این قوه زبان که ابزار اون این لسانه، این لسان عضو زبانه. زبان که میگی مرادمون این زبان تو دهان نیست، یعنی کل سیستم سخنگویی انسان. شما هوا رو میدید داخل ششاتون، هوا رو دم میکنید، حالا بازدم میکنید هوا رو. وقتی این هوای بازدم داره میاد بیرون، در مسیر به تارهای صوتی شما برخورد میکنه. اگر تارهای صوتی برخورد کرد و بعد همونطور مستقیم اومد بیرون، تو خلوت اینو امتحان کنید با خودتون، همونطور اومد مستقیم بیرون، صدایی که ایجاد میشه در برخورد این هوا با تارهای صوتی اسمش واکه، اینو میگن واک یا مصوت. اگر این هوا اومد بیرون مستقیم نیومد بیرون، چون بعضی از حروف که ادا میکنید همونطوره دیگه، اگر این اومد بیرون تو فضای دهانتون قرار گرفت، شد و لسانن شفتین، اومد خورد به دندانها، اومد خورد به زبان، با لبهاتون تنظیمش کردید، اونگاه این میشه همخان یا صامت در زبان شناسی. بعد شما به وسیله این هوایی که داره میاد، هوا همین سه و دو، همین که دارید شما میدید بیرون، همین پسدنی که دارید میدید بیرون به تارهای صوتی میخورد، این هوا میاد تو فضای دهانتون، ازش چی میسازید؟ دنیا، دنیا مطلب میسازید، هزاران کلمه میسازید، ده ها هزار حرف میسازید و شروع میکنید با سخن گفتن با همین هوای ششتون با دیگران. شروع میکنید حرف ساختن با دیگران. این همین مطالبی که بنده دارم الان خدمت عزیزان عرض میکنم، هوای بازده به من داره میاد بیرون، من اینا رو تو فضای دهان سازوکارش درست میکنم، به وسیله مغز میناگری میشه، ترکیبش درست میشه، خدمت عزیزان منتقل میشه. این میشه ولسانن و شفتین. این چه نعمت عظیمی است که خدا به انسان داده است، این چه نعمت بزرگی است که حضرت باری تعالی به انسان بخشیده است. وقتی انسان به این ظرایف و دقت‌های خلقت یک کمی آشنا میشه عزیزان، خدا میداند با سرش به خاک بگذارد بگد سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا و قنا عذاب النار. خدای اینها رو باطل نیافریدی، خدای اینها رو عبث به انسان ندادی، این ساختار وجودی را به ما این چنین نبخشیدی. خب این لسان نشفت. حالا اینجا مطالب عظیم وجود دارد، نقش زبان، نقش لبها و نقش لبخانی، اصلا این شیوه گفتاری که ما انسان ها داریم. و باز غیر از این که زبان ما فی ضمیر ما را و خصوصیات ما را منتقل می کند، یه اسرار دیگری تو زبان وجود دارد، یه نکات عظیمی تو بیان وجود دارد. خیلی چیزها با بیان مطرح می شود با زبان. و الان زبان شناسی با روان شناسی با اقتصاد با جامعه شناسی با تاریخ با دستور زبان با تمام اینها اونچنان قاطی شده است، اونچنان قاطی شده است که یک دانش‌های جدیدی برای بشر ایجاد کرده است. اصلا یک کمی آشنا شده بشر با بیان و زبان و شیوه‌های زبانی و خصوصیات این. خداوند دارد سرفصلش رو مطرح می‌کند، ولسانا و شفتین. ما اون دو چشم رو به شما دادیم، قوه بینایی رو دادیم، زبان و لب‌ها رو دادیم که خواسته‌های خودتون رو بگید. خب وقتی هم که گفتید چی اینها رو می‌گیرن؟ محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. اینها رو منتقل میکنید و میدید و میگیرید. و ولسانن و شفتین و هدیناه النجدین. ما شما انسانها را هدایت کردیم به دو نجد. سرزمین حجاز را میگن بخش بردو میکنن، میگن در سرزمین عربستان ما یه تهامه داریم، تهامه داریم و یه نجد داریم. قسمت های به اصطلاح پست رو تهامه میگویند، از کنار دریا بگیرید، از بحر الاحمر از کنار جده بیاد تا بلندی های مکه، بعد وقتی میاد به مرکز عربستان میرسد که مرتفع تر زمین، به اونجا میگن نجد. نجد یعنی یه چیز بلند و مرتفع، زمین بلند. و هدیناه و نجدین، و ما دو تا بلندی رو به شما انسان ها نشان دادیم و راهش رو به شما نشان دادیم. این دو تا بلندی چیست؟ و هدیناه و نجدین. زانو زدیم خدمت وجود مقدس مفسر بزرگ قرآن امیر المؤمنین صلوات الله علیه، گفتیم یا ابوالحسن راز بگشا، یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، علی جان نجدین یعنی چی؟ فرمود نجد الخیر و نجد الشر. خدا دو تا راه به شما داده است، یکی راه خیر، یکی راه، هر دو نجد، هر دو دیده میشه. بلندی یعنی چی؟ یعنی چیزی که از راه دور هم میبینید. خدا دو تا راه پیش پای شما انسان ها قرار داده است، یکی راه خیر، یکی راه شر. یکی به رضا و رضوان خداوند منتهی میشه و یکی به قهر و غضب و دوزخ خداوند. هر دوش هم بلنده، یعنی نمیتونید بگید من ندیدم. نه، خوب دیدید، نخواستید عمل کنید، بلا خوب دیدید. اینا نجدن، هدایت نجده. و هدیناه و نجدیم، صراط مستقیم به سوی خداوند رو خداوند کاملا روشن و واضح قرار داده، این رو نشون داده به همه انسان ها، تو فطرتشون دیدن، بیرون دیدن، انبیا ترسیمش کردن، دل و فطرت پذیرفت. این شد نجد. شرم همینطور، هر دوشون دوتا راهی است که کاملا داره میبینی تا چه قبول افتاد و چه در نظر آید، تا شما کدوم رو از این دو راه رو قبول کنید. فرمود و هدیناه و نجدین، ما این دو راه رو به انسان نشان دادیم، کاملا پیش روی او گذاردیم. اما همونطور که گفتیم لقد خلقنا الانسان فی کبد، بدونید اگر شما به نجد خیر بخواید پا بگذارید، اگر بخواید به سوی خیر بیاید بدون کبد و زحمت، نمیشه عزیزان. فلق تحمل عقبه، عجیب تعبیر، فلق تحمل عقبه. نه، بعضیا اقتحام در عقبه نمی کنن. سوزن رو که میخواد قدی درشتر باشه، نخ رو از سوراخ سوزن رد کنید، این میشه اقتحام. وقتی میخواید دو تا لوله رو مثل لوله های پلیمری رو، پلیکا و اینها رو میخواید عرض به خدمتون وارد هم کنید، مجبورید یکی رو گرم کنید، بعد با فشار و زحمت اینها رو به هم وارد کنید، این میشه اقتحام. اقتحام یعنی وارد شدن در یه مسیری، یه جایی با شدت و زحمت. عقبه در کلام عرب یعنی گردنه، بدرانلو، گردنه بدرانلو عقبه است. فلق تحمل عقبه، انسان ها زورشون میاد از عقبه رد بشن، با فشار وارد عقبه نمیشن به زحمت، چون عقبه با دنده عرض به خدمتون 4 و 5 نمیکشه، باید یک و دو بزنی، کمک میخواد، سوخت بالا میخواد، نیرو میخواد، موتور باید قوی باشه تا از عقبه رد بشی. بله خدایا ما نفهمیدیم عقبه چیست، و ما ادراک مل عقبه، عقبه چیست، گردنه چیست، اینجا که بحث جاده و جاده سازی نبود، چی شد؟ و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه آزاد کردن انسان است، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا خوراندن انسان هاست در روز گرسنگی و درد و حاجت و نیاز. مسغبه مصدر میمیست به معنای مجاعه و گرسنگی، یا خوراندن انسان هاست در ظرف و در عالم و در فضای نیاز و حاجت. عجیب، خداوند چه تعبیر میکنه. بعد از این که فرمود ما راه رو نشان دادیم، بعد میگه این راه خیلی که شما میخواید به سوش برید چه حالتی دارد؟ حالت عقبه داره. ببینید عزیزان، اگر ما بخوایم شر انجام بدیم هیچ زحمتی نداره، خیلی از معصیت ها و خیلی از عوامل نابودی شخصیت ما اینها بی زحمت میشه. شما یه دروغ راحت میگید، یه چک راحت میکشید، یه جنایتی راحت انجام میدید. همیشه راههایی که به جهنم منتهی میشود، به خود جهنم، تعابیرش در قرآن گوده. اصلا جهنم یعنی گودال. رو به گودی رفتن آیا زحمت داره؟ نه، من هلم نده، خودم دارم میرم. انسان وقتی میخواد بره به گودی نیاز به هل دادن نداره، نیرو هم نمیخواد. هم تو میرید داره، تو از تپه میخواد بیاید پایین، میگید ای چرا اینطوری شد، دارید هم تو میدوید خودتون هم نمیتونید کنترل کنید. وقتی انسان به سوی شر میره، رو به پایین میره، بعد میشه ختمه، حاویه. حاویه یعنی چی؟ یعنی جایی که داره سقوط پیدا میکنه، میره پایین، هی به ته چاه رفتن ول کنن کسی میره پایین، جاذبه میکشش. اما اگر بخواد کسی از چاه بالا بیاد چی؟ خیلی توان میخواد. اینو کسی بخواد سخت نوردی بکنه چی؟ خیلی زحمت داره. راه های رسیدن به بهشت همه تعابیر بلندی است. بهشت اعلا الیینه، علو داره، اما جهنم اسفل السافلینه. به سوی شر رفتن خیلی راحت، زود انسان کلکی میزنه میاد پایین، میفته پایین. اما وقتی انسان میخواد بره بالا چی؟ این نجد خیر، خیلی زحمت داره رفتن به سوی اون. لذا تعبیر به عقبه میشه، تعبیر به گردنه میشه، به سادگی نمیشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. فرمود و ما ادراک ما العقبه. حالا میخواد یه نمونه هایی از این عقبه رو و این راه خیر رو به شما بگیم. یک، فک و رقبه. به لحاظ اون آزادی انسان و ارزش آزادی، خداوند آزادی بردگان رو مطرح، فک و رقبه در اون شرایطی که بوده است. دوم، او اطعام فی یوم ذی مسغبه. به درد مردم رسیدن، دیشب بحثمون بود خدمت عزیزان، اون دست به سوی خدا و دست به سوی خلق، رسیدن به انسانهای دردمند و مبتلا و گرفتار. یتیمن ذا مقربه، مخصوصا اون اعضاء آسیب پذیر و اقشار آسیب پذیر جامعه که در صدر اونها یتیمیست، اون هم اگر قرابتی با شما داشته باشد که چه بیشتر. یتیمن ذا مقربه او مسکینن ذا مطربه، یا نه، مساکین و حاجتمندانی که اینها مطربه از ماده تراب و خاک میاد، یعنی حاجتمندانی که خاک نشین شده، توحیدستانی که بر خاک نشستن، مسکینن ذا مطربه، اینا عقبه است. اگر کسی میخواد به سوی این وادی ها حرکت کنه بدون زحمت بره، البته این زحمتش اول کار است. وقتی که انسان وارد این میدان میشه و انس پیدا میکنه، نه تنها زحمت داره بلکه ترکش براش زحمت داره. اگر یه شب بلند نشه، سحر بعد تا فردای اون روز تا سحر دیگر خون دل خودش رو خوش میکنه به خودش، اونقدر به خودش نق میزنه که بعد احساس میکنه عجب رنجی برد که بلند نشد. وقتی یه دروغ میگه تا یک ماه با خودش قهره، وقتی یه ظلم میکنه تا یک ماه خودش رو نمیبخشه، بعد اون موقع مشکل میشه. اما گامهای اولی دشوار است، دشوار. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. این طور قدم زدن و حرکت کردن نیاز به چی داره؟ ثم كان من الذين آمنوا، این میشه از اون کسانی که ایمان آوردن، اونی که موجب دوام انسان در وادی خیر میشه، ایمان کامله. بعد چی؟ بعد از ایمان چه چیز بیشتر از ایمان ما نیاز داریم که در این وادی بمانیم؟ و تواصوا
به صبر و تواصل بالمرحمه، حاجت به صبر و شکیبایی، اونم نه صبر فردی، صبر اجتماعی، اینی که به تواصل تواصی بشه، هی به هم هی بگیم، هی تو منو متذکر کنی من تو رو متذکر کنم، هی هم رو یادآوری کنی به بردباری و شکیبایی و ماندن بر این راه، هی هم رو غافل نباشیم، هی یکدیگر رو متذکر کنیم به صبر و تواصل. این صبر و این ایمان همراه با مرحمت باید باشه، همراه با لطف و مهرورزی و مهربانی، نه قهر و خشونت. این باید با مهر و مهربانی باشد و تواصل به صبر و تواصل به المرحمه. اگر این شد، اولئک اصحاب المیمنه، اینها کسانی هستند که وجودشون یمن و برکت داره، اینها کسانی هستند که هر جا باشن منشأ خیرن، اینا هر کجا باشن جای خودشون رو باز میکنن، در دنیا باشن یا در آخرت باشن، در دنیا باشن یا در بهشت باشن، در قیامت باشن اصحاب الیمینن، در بهشت جوار رحمت الهی، در دنیا منشأ خیر و برکت. چقدر مبارکند اینها، چقدر اینها مبارکند. اولئک اصحاب المیمنه والذین کفروا بآیاتنا، اما اونهایی که به این آیات توجه نکردن، رد کردن، هم اصحاب مشعمه. مشعمه از ماده شومی و شعومت میاد، اینا در وجودشون نکبت وجود داره. اگر باهاشون شریک میشی شر میبینی، ضرر میبینی، ازدواج میکنی میسوزی، به خاک مینشینی، نمیدانم باهاشون رفاقت میکنی تو رو به روز سیاه مینشانند. اصلا یه شعومتی در اینها وجود داره، یه نگون ساری و نگون بختی در اینها دیده میشنن. هم اصحاب المشعمه، در عالم قیامت هم اینا چیان؟ اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، این هم که پایانشون در قیامت مشخص است. علیهم نار مؤصده، بر اینها نار مؤصده الهی است، قهر مؤصده. کلمه مؤصده وسده و ایصاد به معنای لزوم و اتصال است، یک معنای اون، یک معنای اون هم انتباقه. علیهم نار مؤصده، بر اینها نار و قهر همیشگی خداوند است، بر اینها قهر منطبق الهی است. گاهی شما این دو تا عضوتون درد میکنه، اما چهار تا عضو دیگه تون سالمه. حالا اگه از دستتون مینالید، از پاتون نمینالید، اما گاهی بیماری تمام وجود شما رو میگیرد، درد تمام وجود شما، میگید اسمش نبر، اسم نبر که اصلا دیگه تمام وجودم بلاست، درون و برون امور خراب است. این میشه مؤصده، علیهم نار مؤصده، آتش و قهر خداوند همه وجود اینها رو در بر گرفته است. اون کسانی که ایمان آوردند و اون نجد خیر رو گرفتند، قدر اون عین و چشم و زبان و لب رو دانستند، اونهایی که با کبد سازگار شدند رسیدند به اون میمنت و مبارکی، اونهایی که نه ضد اون حرکت کردند رسیدند به اون مشعمه و شعومت و به اون قهر خداوندی و اون پایان ناسازگار. وقتی که سفره رو پهن می کردن، ولی نعمت مهربان ما حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تهیت و سنا صلوات الله علیه، وقتی سفره رو پهن می کردن، طعامی برای حضرت می آوردن، دستور می دادن یک سینی بیارن، یه سینی می آوردن، حضرت از کنار طعام بر می داشتن می گذاشتن تو این سینی، امر به فلان، دستور میدادن ببرید فلان جا، ببرید فلان جا، بعد زیر لب عشق میریختن و میخواندن فلق تحمل عقبه و ما ادرا کمل عقبه، اول حسن رضا گردنه سختی پیش رو داری، خودت رو برای این گردنه آماده کن، فک و رقبه او اطعامون فی یومن زیم از قبه. شروع میکردن حضرت همین آیات رو خوندن، اما فقط آیات رو مثل من و شما نمیخواندن، بلکه عمل میکردن، عمل میکرد. زبان عمل از زبان شعار گویاتر و مؤثرتر است. خداوند سبحان توفیق عمل به این آیات عظیم قرآن رو بر همه ما کرامت بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند.